أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب ميلاد با بركت جوان رشيد أبو عبد الله حضرت علي أكبر عليه السلام است. در مورد سال روز تولد ایشون سه تا قول هست. قولی که مرحوم مقرم و بعضی از محققین نوشتن سال 35 هجری است، یعنی سال مرگ خلیفه سوم عثمان، اون سالی که او از دنیا رفت، آخرین سال حکومتش، در واقع این آقازاده متولد شد. اگر این طور باشد در کربلا 25 سال داشته و 25 سال مشهور همینه که مرحوم علامه تستری از علمای بزرگ شیعه که خیلی سالی هم نیست فوت کرده، از علمای دسفول، کتابی دارد به نام قاموس که به این مباحث پرداخته، ادله فراوانی میاره برای اثبات این 25 سال و تولد در سال 35. برخی نوشتن سال 33. اگر 33 باشه کربلا 27 یا 28 سال ایشون داشته. 18 سال از شیخ مفید معروف شده، چون شیخ مفید ده کتاب بسیار با ارزشی دارن به نام ارشاد. ایشون در اونجا میگه 18 سال. اگه 18 باشه باید زمان طبیعتاً بعد از، در واقع زمانی متولد شده باشن ایشون که مثلا دیگه امیرالمؤمنین علیه السلام شهید شدن، چون حضرت امیر سال 41 به شهادت رسیده، ایشون باید سال 42 43 متولد شده باشه که کربلا 18 سالش باشه. اگر 18 باشه علی علیه السلام ایشون رو ندیده، اما اگر 35 باشه یا 33، 5 سال یا 7 سال در زمان حیات امیرالمومنین علیه السلام بود. بنده هم فکر میکنم قول 25 سال ادلش بیشتر هست، دلایلش بیشتره، که مهمترین دلیلش همون سخن امام معصوم هست که در مجلس یزید وقتی یزید سوال کرد این آقازاده کیه، این آقا کیه، گفتن علی ابن الحسین، گفت به من گفتن یه علی ابن الحسینی در کربلا بوده. حالا اون خیلی پررویی کرد، گفت خدا کشتتش، قتله الله، میخواست گردن جبر بندازه. امام سجاد فرمود کان علی اخون اکبر منی، اون داداش من بوده، از من بزرگتر بوده، شما او رو کشتید، قتلتمو، نه خدا کشته، خداوند به کشتن کسی را، بله همه امور شمشیر شمرم تا اذن خدا نباشه نمیبره، اما کار شمر رو که شما به رضایت خدا نیست، شما الان یکی رو خفه کن بگو خدا کشته، از پشت بام پرت کن بگو خدا کشته، بله خدا همه جانها رو خدا میگیر، اما چنین نیست که در واقع رضایت به این باشه. به هر حال این راجع به این آزاده که ما خیلی هم از زندگیش خبر نداریم. امام صادق تو زیارت نامش میگه السلام علیک یا ابا الحسن، وقتی میگه ابا الحسن معلوم ازدواج کرده، فرزند داشته، پسری به نام حسن داشته، ابوالحسن معناش این. اما جزئیاتش رو دیگه ما اطلاع چندانی نداریم، جز همین کلام معروفی که از امام حسین رسیده که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله هست. اما فردا روز جوان هست، به مناسبت میلاد علی اکبر علیه السلام، من یه بحثی رو امشب میخوام راجع به شما جوانان، البته هممون فرق نمیکنه، من تا مخاطب اصلی من جوان هست، تقدیم کنم که اگر عنایت بفرمایید فکر میکنم مفید باشه برای انتخاب هامون توی زندگی. آیان عزیز، خواهران گرامی، یکی از خطراتی که در طول تاریخ بوده، از اول تاریخ تا امروز، امروز بیشتر شده این خطر و رهبر عظیم الشان چند بارم فرمودن این رو، خطر نفوذه. نفوذ یعنی ورود به یک جریان، ورود به یک تفکر. مثلا شما یه دیواری نم میزنه میگن نم نفوذ کرده، یه کمدی موریانه میزنه میگن موریانه نفوذ کرده. نفوذ معناش اینه، نفوذ یعنی نفوذ دشمن در میان مردم، جوانان، اعتقادات، باورها. یکی از خطرناکترین اموری است که امروز تو فضای مجازی ما، تو رفتارهای ما، تو اعتقادات ما، تو سبک زندگی ما، تو اقتصاد ما، تو مسائل سیاسی ما، خواسته یا ناخواسته این نفوذ اتفاق افتاده. من بحثم امروز یه مقداری معرفی جریان نفوذ هست و راهکار مقابله باش. اول یه مثال میزنم تا نفوذ ببینید چجور لطمه میزنه و یه جریان رو از بین میبره. مسلم ابن عقیل آمد کوفه. این پشت کیه صحبت میکنه؟ خدا خیرتون بده، شما نمیبینی، ما صداتون رو میشنویم، لطف کنید صحبت نکنید. عرض میکنم که مسلم ابن عقیل اومد کوفه، خب برای اینکه لو نره رفت تو خانه هانی ابن عروه، مخفی شد، به افراد گفت برید برای من یار پیدا کنید، ما 1,000 تا 500 تا 2,000 تا آدم پیدا کنیم، قیام کنیم، کوفه رو دست خودمون بگیریم، امام حسین که میاد کوفه آماده باشه. خب اینا رو روزان بدن تو مسجد، شناسایی میکردن، هر کسی رو هم اعتماد نمیکردن. یکی از کسانی که یارگیری میکرد مسلم ابن اوسجه است. مسلم ابن اوسجه کربلا شهید شد، ایشون مزار تو مسجد میشست به نماز، شناسایی میکرد. یه روز دید یه آقایی داره نماز میخونه، خیلی عبادت، دعا، مناجات، یه رو دو رو سه رو گرفته زیر نظر، دید این آدمی ظاهراً مذهبیه، کم کم بهش نزدیک شد، تقبل الله و کنارش نشست، گفت شما از کجا میایی؟ گفت من از خراسان میام. گفت برای چی اومدی به این شهر؟ گفت اومدم با مسلم ابن عقیل بیعت کنم، پول آوردم براش، خودم هم باش بیعت کنم، تا کسی رو پیدا نمی کنم که جای مسلم ابن عقیل رو به من نشون بده. گفت اتفاقا من از نیروهای مسلم ابن عقیل هستم، میبرمت پیش مسلم، خوب دقت کنی. این آقا اسمش چیه؟ معقل. دستشو گرفت و آوردش خونه مسلم ابن عقیل، خونه هانی، با مسلم بیعت کرد، پولم داد، گفت آقا هر وقت شما قیام کردی ما در خدمتی، هر روزم میمد صبح تا شب کنار مسلم ابن عقیل مینشست. خب هر که با مسلم بیعت میکرد اونا رو میدید دیگه، کی پول میاره، کی اسلحه میاره، کی بیعت میکنه. منتها نیروی نفوذی ابن زیاده، نیروی نفوذی ابن زیاد، تا ابن زیاد دستور داد هانی ابن عروه رو دستگیر کردن، اووردن تو دارالاماره، اووردش جلوبش، گفت کی تو خونت رفت آمد میکنه؟ گفت هیچکی. گفت مسلم تو خونه تو نیست؟ گفت نه. گفت بیاریدش. همون آقا رو اووردن، همون معقل و دیگه هانی نمیتونست منکر بشه، که نمیشد منکر بشی. گفت آقا من بودم. تمام جریان رو لو داد، یه نیروی نفوذی قیام مسلم رو به هم پاشوند، هانی رو اعدام کردن، مسلم رو هم سرش رو از بدن جدا کردن، کوفه رو از امام حسین جدا کردن، کسی نتونست دیگه از کوفه بیاد به امام حسین بپیونده، شد همون کاری که باید میشد. اینو میگیم نفوذ، نیروی نفوذی یا جریان نفوذی. من اینجا 5-6 قسم نفوذ رو یعنی شیوه های نفوذ رو یادداشت کردم. خوب دقت کنید اینایی که نفوذ میکنن از چه طریقی، خیلی بحث مهمه، بعد راهش هم میگم. یک، نفوذ از شیوه های مقدس. ببین اون که میخواد تو مذهب یا نفوذ کنه کاباره نمیزنه، کسی نمیره کاباره، شراب دست شما نمیده، برو بابا ما شراب بخون بچه مسلمون هیئتی. میاد یه مسجد میزنه کنار مسجد قبا، مسجد میزنه، هیئت میزنه، جریان را میندازه، جریان مذهبی. لذا مسجد زرار برای کوبوندن مسجد پیغمبر بود، بلا فاصله پیغمبر متوجه شد و جلوشو گرفت. این نفوذ از شیوه مقدم. مثال دوم، اگه امرئاس تو جنگ صفین میخواست یه جریان غیر مذهبی را بندازه، کسی گوش نمیکرد، قرآن بالا نیزه کرد، اصحاب حضرت ما با قرآن بجنگیم، حضرت فرمود به خدا اینا دروغ میگن، این قرآن بهانه است. نه آقا ما با قرآن نمیجنگیم. آقا کشیدن کنار تا مرز پیروزی حضرت امیر پیش رفته بود، مالک اشتر گفت آقا یه کمی من اجازه بدید، من اردوگاه معاویه ام. آقا فرمود اگه جان امامتو میخوای برگرد. ببین نفوذ با جریان قرآن. امروز این شبکه‌های ماهواره‌ای رو شما ببینید، همشون قرآن میخونن، همشون حدیث میخونن، قال رسول الله میگن، قال ابو هریره میگن، فلان حدیث رو نقل میکنن، به اسم مذهب میان جلو. این خاطرات مستر همفر یا همفور، هر کدومش صحیح باشه رو بخونید. یه وقتی این اومد با این انگلیسیه دیگه، اومد با این محمد ابن عبدالوهاب رفیق شد، قرآن هم وارد شد. خودش میگه، میگه یه رو بهش گفتم خدا نگفته روزه واجبه، که گفته ان تصومو خیر لکم، روزه بگیرید بهتره. گفت راست میگی، روزه رو ازش گرفت، توسل حرامت. خلاصه انقدر ور رفت یه جریان وهابیات که ما الان از زمان محمد ابن عبدالوهاب تا الان 100 خورده سال، نزدیک 150-160 سال گرفتار جریان وهابیاتیم که چیه کردن تو دنیا، قوغا کردن. گرانترین مسجد تو اروپا، من رفتم بعضی شمال ایناست، چند صد هزار مبلغ وهابی تو دنیا، فقط بیش از 1 میلیون تو پاکستان جوون. ما همه حوزه علیممون که حال بعضی ها گوشه کنار حرف میزنن، همه 50,000 طلبه نمیرسه تو ایران، بیش از 1 میلیون طلبه توی پاکستان فقط تربیت کردن. این اولین ابزار نفوذ از را. الان من نمیخوام ذهن شما رو مشغول کنم، ببین جریان حجتیه، جریان یمانی، الان جریان یمانی خیلی نفوذ کرده توی جوونها، به اسم مذهب، به اسم نمایندگی امام زمان، به اسم این. یک. دومین راه نفوذ، نفوذ از طریق شخصیت هاست. ببین آدم نفوذی یه عالمی رو میندازه جلو، یه مرجعی رو، یه شخصیتی که طرف میگه خب اگه این شما آقای اونم آقاست، شما سید اونم سید، شما تفسیر میگی اونم تفسیر، شما رساله دارم رساله داره. یه جریان، یه فرد رو ببینید. من این جمله رو براتون بگم، خیلی جالبه، خیلی جالبه. تو جنگ جمل یه کسی اومد پیش امیرالمومنین، یکی از همین آدمای به هر حال جوانایی که قاطی کرده بود از نظر اعتقادی، ببینید عبارتشو گفت، یا امیرالمومنین ایجتمع زبیر و طلحه و عایشه علی باطل. آقا چه حرفی تو میزنی آقا جون؟ میشه زبیر رو، زبیر پسر عمه پیغمبر با اون زحماتی که برای اسلام کشیده چقدر شمشیر زده، طلحه با اون جایگاه مبارزاتیش، یک نیروی مبارزاتی تو جنگای پیغمبر، عایشه زن پیغمبر ام المؤمنین، میشه این سه تا باطل باشن؟ اصلا محاله. شما بی خود میگی علیه حزبل، ایجتمع و زبیر و طلحه و عایشه علی باطل، که این دکتر طه حسین نویسنده مصری کتاباش هست تو بازار، میگه حضرت علی جوابی بهش داد بعد از قرآن جواب از این قشنگتر نمیشه، گفت انک لملبوس علیک، تو قاطی کردی، ملبوس قاطی کردی، ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، حق و باطل رو از رو آدما نمیشناسن. آدمش ببین حق چیه، ببین باطل چیه، تو نگاه نکن فلانی اینجاست پس این حق فلانو، نه برو حق رو بشناس، اعرف الحق تعرف اهل. این دومین نفوذ. پس یک نفوذ از طریق مقدسات، قرآن بالا نیزه، مسجد ضرار. دو نفوذ از طریق شخصیت ها مثل طلحه زبیر. سوم عنایت بفرمایید، سوم نفوذ در خیشاوندان. ببین پسر نوح ازش جدا کردن، اگه باباش راست میگه بچهش باید قبولش داشت. زن نوح جدا کردن، زن لوتو کاری کردن، دو تا زن پیغمبر مقابل پیغمبر، لذا زن پیغمبر رو گذاشتن جلو حضرت امیر. بلدن اون نفوذی. قرآن میفرماید زن لوط و زن نوح خانتا هما، این دوتا خیانت کردن به پیغمبر. بله از خیشاوندان. امام کاظم علیه السلام میدونید بعد از امام صادق شیعه پنج دسته شد، شیعه شد پنج دسته. یک گفتن امام صادق زنده است، خودش امام آخر همون مهدی که گفتن ایشونه، اینا یک گروه. گروه دوم گفتن اسماعیل پسرش امامه و ایشون پسر بزرگتر بوده، از اول هم اون برار بود بشه، نمرده، بی خود گفتن مرده، شایعه کردن زنده است، اگرم رفت مرده بر میگرده، شدن اسماعیلیه، که حالا اسماعیلی هم هستن، ناصر خسرو اسماعیلیه، حسن صبا اسماعیلی بود. من با اینا گفتگو هم داشتم، تو هندوستان هستن، پاک ایران هم داریم، ایران هنوز بعضی شهرامون اسماعیلی مذهب داریم و اینا امام رو ادامه دادن دیگه، الان 49 تا امام دارن، 49مین امامشون الان آقا خانه که تو انگلیسه، این چه الان دو فرقه شدن، آقا خانیه شدن. و به هر حال دیدید گاهی مکه میان، کربلا میان، حتی کاظمین میان، لباسای احرام مخصوص میپوشن میان زیارت، آدمای بیازاری هم هستن، ولی خب به هر حال امام کاظم رو قبول نداره، شدن این سه تا، درست شد دو تا پیروان امام صادق گفتن. سومین گروه کسانی بودند که قائل شدن به امامت محمد ابن اسماعیل، محمد دیباج، محمد دیباج طرفای مشهد و اون طرفا دفنه، او رو امام میدونستن. چهارمین گروه فتحیه، یه پسری داره امام صادق، پسر اولش هم هست، اول از اسماعیل هم بزرگتره، به نام عبدالله افتح، این زنده بود، گفتن ایشون امامه. وقت این خودش هم دامن می، حالا اسماعیل بنده خدا از دنیا رفته بود، اصلا نبود، این خودش هم دامن میزد. هشام ابن سالم میگه من رفتم خونه امام صادق بعد از شهادت ایشون، دیدم این آقا نشسته، مردم میان باش دست میدن، بیعت میکنن، انتل امام، اینم بعدش نمیاد، مثل اینکه خوشش اومده، یکی دوتا سه تا، یه خود گفتم والا ما که به این سادگی زیر بار کسی نمیریم. رفتم جلو گفتم آقا چند تا سوال دارم، اون سوال سختا، یه سه چهار تا سوال پرسیدم، اشتباهی جواب داد، اومدم بیرون. رفیقم مؤمن تاق، اونم از بازاریا و متدینین بوده، گفت چی شد؟ گفتم این دکون وا کرده، این امام نیست، اصلا بلد نبود سوال من تو زکات جواب بده. خلاصه اومدیم خونه امام کاظم، اینو میخواستم بگم، میگه من به امام کاظم گفتم آقا برادرتون داره این جریان رو دنبال میکنه، اون میگه من امامم. آقا فرمود ان عبدالله یرید ان لا یعبد الله، عبدالله میخواد خدا عبادت نشه، اسمش عبدالله است، میخواد خودش رو مطرح کنه. که دارد یه وقتی همین عبدالله اومد پیش امام کاظم، شیعه ها نشسته بودن، آقای آتشی تو حیات بود، فرمود برادر برو تو آتش. برم تو آتش برای چی؟ مگه تو نمیگی من امامم؟ امام باید قدرت داشته باشه آتش رو سرد کنه، مگه ابراهیم به اذن خدا آتش رو سرد نکرد؟ برو تو آتش. یه خود نگاه کرد، آقا فرمود بیا کنار، خودش رفت وسط آتش نشست. امام کاظم این معجزه است، اومد بیرون. منظورم اینجاست. بعد هشام ابن سالم میگه من به امام کاظم گفتم آقا بعد از پدرتون امام کیه؟ الان 4-5 تا فرقه شدن مردم. آقا فرمود خودتون برید تحقیق کنید. گفتم آقا خودتون بریم تحقیق کنید، فرمود برید، من نمیگم، برید خودتون بررسی کنید، امامت تقلیدی نیست که، برید بررسی کنید تقلید کنید. میگه هر چی اصرار کردیم آقا جواب نداد، منتها میگه من یه زرنگی کردم، گفتم آقا یه سوال منو جواب بده ما میریم چشم، امام شما کیه؟ امام شما کیه؟ ببینید تو جامعه یه امام، بقیه معموم. آقا فرمود کسی بر من امام نیست. گفتم اشهد و انک امام، اگه کسی بر شما امام نیست پس خودت امامی. اومدیم بیرون. ببینید نفوذ یک از راه مقدسات گفتم، دو، از راه عرض میکنم که شخصیت ها. سوم، خیشاوندان. بله، زید برادر امام رضا منکر امامت امام رضا شد، برادر امام رضا که به زید النار معروفه. چهارم، شیوه نفوذ، نفوذ در فرهنگ و در واقع در مسائل مربوط به امور دینی مردم هست. ببینید شما تو سینما، تو سریال، تو فیلم، تو جاهایی که گاهی مذهبیامون هم تسلط ندارن، نفوذی ها گاهی اینطور نفوذ میکنن. پنجم، در اقتصاد، امور اقتصادی می دست نفوذی. و ششم، در امور سیاسی، نفوذ تو بدنه سیاسی حکومت ها. آقایان، جوان ها، نفوذ خیلی مهمه. اینی که مقام معظم رهبری چندین بار تأکید کردن. حالا من این قسمت بحثم تمام. بخش دوم این انواع نفوذ بود. الان روشاشونو دارم عرض میکنم. روش نفوذی ها چیه؟ یک، شبه افکنی. کی گفته این دعا سند داره؟ کی گفته این قبر فلانجاست؟ کی گفته؟ الان شروع شده تو این فضاهای مجازی بمباران اعتقادات، بمباران اعتقادات. اینقدرم زیاد، اینقدرم قوی. ببینید، شبهه رو شما بنداز و برو، ذهن رو خراب میکنه. گفت یکی یه ریش بلندی داشت، یکی دیدش تو خیابون. شبهه اینطوریه. شبهه غیر از سواله ها، سوال میپرسی. شبهه یعنی ذهن مشغول کردن. دیدش تو خیابون، گفت آقا ببخشید، شما شواکه میخوابی ریشا رو کجا میذاری؟ گفت یعنی چی؟ گفت رو پتو میذاری، زیر پتو میذاری، چجوری میخوابی؟ گفت والا نمیدونم، تو الان فکرش نکردم. اومد شب خونه، هی گذاری زیر پتو خوابش نم، هی گذاری رو پتو خواب. گفت خدا لعنتت کنه، ببین من یه عمری میخوابیدم. فکرم شبهه افکنی اینه. میگه شما بگو العسل مرن، بگو عسل تلخه. طرف احساس تلخی میکنه، احساس تلخی میکنه. گفت اون بناه منار ساخته بود برای مسجد که آماده بود، یه خانم یه آقایی داشت رد میشد، نگاه کرد، گفت معمار منار کجه ها. این دید الان میره میگه همم کج میبینن اتفاقا. گفت خانم وایسا، یا آقا وایسا، الان صافش میکنم. منار گرفت تو بغلش، یه خورده زور زد. منار که با زور زدن صاف نمیشه که. گفت صاف شد. گفت ها خوب شد، خوب شد. گفت خب پس بر. ببین همینقدر که شبه سسته، گاهی شبهات اینطوره ها. الان شما یکی از ابزارهای قویی که شما میبینید تو بحث مخصوصا امامت، حالا فرق میکنه، بعضی از گروه ها مثل زرتشتی ها، شبکه های مسیحیت تبشیری، نه، رو اصل اسلام دارن شبهه میکنن. وهابی ها رو امامت و تشیع دارن شبهه میکنن. بعضی از شبکه های لائیک رو اصل ادیان، یعنی شبهه ها دارن سه قسمه، سه مرحله داره. یه عده داره شیعه رو میزنه، یه عده اسلام رو میزنه، یه عده اصل دین و خدا، نه کار به مسیحیت داره، نه کار به یهودیت داره، نه کار به، میگه اصلا خدا نیست، تصور تخیل بشر، اینو شما جهل بشر نرو ایجاد کرده. این یک روش نفوذ از طریق شبه افکنی. راه دوم، ایجاد یأس. خب چی شد؟ دعا کردی اجابت شد، انقرفتی زیارت، مثلا چه کار شد؟ بچت شفا گرفت. دیدید شما ایجاد یأس، بدبینی، در واقع یکی دیگر از روش هاییست که نفوذ موثر هم است دیگه، موفق هم است. مثلا قبله تغییر کرده بود، خب مسلمان ها 15 سال رو بیت المقدس نماز خوندن، پیغمبر خدا میخواست به هر حال این وحدت حفظ بشه، قبله یهود و مسلمان ها همه یکی باشه، ولی اونا هم گفتن مسلمان ها قبله ندارن، به ما رو آوردن. آیه نازل شد، قبله عوض شد. فول وجهک شطر المسجد الحرام. پیغمبر اتفاقا اون روز که قبله عوض شد، پیغمبر مسجد خودش هم نبود، مسجد النبی، رفته بود به یه خانه‌ای سر بزنه، مریض داشتن. بعد اومد تو مسجد محلشون، من رفتم اون مسجد به نام مسجد ذوقبلتین، الان معروفه، اومد نماز بخونه. حالا نماز ظهر رو خوند، عصر قبله عوض شد، یا دو رکعت ظهر رو خوند، دو رکعت بعدی، اگر نماز اول یه دو چهار رکعتی باشه قاعدتا باید راه هم رفته باشن، چون وقتی 180 درجه مثلا اینور بیت المقدس، اونور کعبه است، کاملا مقابل همه، اگه به این سمت بوده باشن باید کل جمعیت برگردن، پیغمبر بره جلو، مردم بیان عقب، اشکالی هم نداره، یک راه هم میرن دیگه. اگر زوراستر باشه که اصلا اشکال وارد نیست، یکی به این سمت خونده شده که به اون سمت. قبله که عوض شد نفوذی‌ها شروع کرد. ها قبله اولی درست بود یا غلط بود؟ اگه درست بود چرا عوضش کردید؟ اگه غلط بود چرا از اول به اونجا نماز خوندید؟ این نیروی نفوذی است که ورودش از راه در واقع یکی شبه افکنی، یکی ایجاد ای از سوم تحقیر ارزش‌ها. الان تو بعضی از این پیام‌ها پیامک‌ها فضا، آقا مگه ما میتونیم؟ همش بزرگنمایی از غرب، بزرگنمایی از داشته های دیگران. خب شما عزیزان، من دیشب تو حرمم اینو اشاره کردم، حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام به حدی تحقیر کرده بودن که ما اصلا باورمون میشد ساخت سلاح، ساخت هسته ای، آمون، اصلا باور کرده بودیم که اگر کسی بیماری خطرناک داره خارج از کشور باید عمل کنه، اگر سلاحه باید وارد بشه، اگر این در واقع به تعبیر مقام معظم رهبری استحاله. جوون اگه استحاله شد فایده نداره، عقیدش خالی شد، قدرتش خالی شد. جوانان عزیز، بعد از این بحث حالا این حدیث نورانی رو از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله حالا این حدیث رو گوش بدید، راهکار. پس نفوذ یه خطره تو اعتقادات، تو رفت. الان شما میتونید سبک زندگی ها رو نگاه کنید، نوع زندگی ها. من نمیخوام ورود به مصادیق پیدا کنم، آقای سگ توی بغل، نوع مو، نوع حجاب، نوع ساخت، عرض میکنم که برنامه ها، نوع اصلا داره کاملا از ارزش های من نمیگم اسلامی، ایرانی امام فاصله میگیر. خود نامگذاری، الان شما ببینید 3 تا پسر داره امام حسین، همه علی. چرا؟ چون نماد امیرالمومنین باشه. ما الان داره کم کم نامهای مذهبی در اون کاهش پیدا میکنه، خانواده ها به سمت و سوی میرن که یا ارزش هایی که الان تو این فضاهای مجازی آقا شما باید از فلان شخصیت نام ببرید، یا میایم مثلا فرض کنید که میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو کم رنگ میخواد بکنه، نمیگه اون بده، نه، میاد تبلیغ ولنتاین داشت میکنه تا شما اینو کم رنگش کنی. نوع نگاهی که متاسفانه الان یه بحثی که الان فراوان من تو مراکز آموزش عالی، آقا عقد یعنی چی، خطبه یعنی چی، سیغ، بحثایی که الان تو غرب مطرحه، همخانه و نمیدونم مسائل ارتباطات غیر شرعی، ما حواسمون باید جمع باشه. ببینید دین مثل یه پازله، اینجاشو بزن، مثل اون بنده خدا که اومد عرض میکنم شیر بکشه روی به اصطلاح، حالا مولوی قصه رو نقل کرده دیگه، هر قسمت که اومد بزنه گفت درد میاد، نه سر میخواد، نه دم میخواد، نه شکم میخواد. این میشه واقعا شیری که هیچ چیزی نداره. اگر اسلام یکی خمسشو زد، یکی زکاتشو زد، یکی حجابشو زد، یکی نمازشو زد، یکی ازدواج شرعیشو زد، میشه همین ظواهر. این همون چیزیه که یک دین توهی، همینی که عربستان داره. شما این دین هیچ خطری برای امریکایی‌ها نداره، نمازم میخونن، مسجد الحرام هم میان، قرآنم میخونن، حوزه شدن برقراره. این دینی که توهی میشه از بعد اجتماعی، از بعد سیاسی، از بعد اعتقادی. حالا با این نگاه من این حدیث رو براتون میخونم. رسول خدا فرمود اگر کسی 6 چیز تو زندگیش جمع کنه، 6 تا معرفت، 6 تا بصیرت، 6 تا بینش، 6 تا درک و فهم، نه شعارا، درک کنه این 6 تا رو، این بدون اهل نجات، هیچی توش نمیتونه نفوذ کنه. من جمع 6 خصال یا من جمع له 6 خصال، اگر کسی 6 چیز در جمع شد، لم یدع للجنت مطلبا ولا للنار مهربا، نترسه، بهش تو مشتشه، جهنم هم باش کاری نداره. یعنی اهل نجاته، یعنی اهل رشته. جوانان عزیز، برادران، غیر جوانان، فرق نمیکنه، مخاطبین ما، این 6 ویژگی که رسول خدا فرمودن، این 6 معرفت رو من خدمت شما عرض میکنم. دیگه نمیرسم جزئیاتش رو بگم، کلیاتش رو عرض میکنم. 1، عرف الله فاطاعه، اول خدا رو بشناسه و اطاعت کن. آقایون ولو سر در نمیاریم، من نمیدونم چرا نماز صبح 2 رکعت، من نمیدونم چرا خدا اومده یه نماز گذاشته صبح، من ساعت 10 صبح کمه بیدارن از این خواب ناز پا نشن. خیلی جوونا میگن رفته بود که شون بشه از مراجع، حاج آقا شما فتوا بدین نماز صبح. هست بشه من همه رو میکنم مقلد شما. این نماز صبح سخت، من نمیدونم چرا یه ما باید تو گرما روزه گرفت، من نمیدونم چرا 20% مالم باید خب ممکن اصلا سر در نیاریم، مثل پزشکی که شما از نوع کارش سر در نمیارید، اما چون قبول دارید طبیبه بدنتون میده جراحی کنه، میگه 3 کپسول بخور، میگه 3 نمیگه 2، میگه 4 آمپول بزن، میگه باشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه وقتی آقای قرائتی این جمله رو میگفت، میگفت من تو جمع پزشکا بودم، پزشکا و خلاصه متخصصین صحبتی کردم، بعد که سخنرانیم تموم شد گفتم آقایون اطباء، اطبای بزرگ کشور، یه سوال از شما دارم، این همه سال طبابت میکنید، حالا داروساز بودن اطب پزشکا، تا حالا شده یکی بهتون بگه چرا کپسول درازه، چرا قرص گرده، چرا شربت جلدش مثلا سفیده، چرا تو شیشه مثلا نه به مردم ربطی نداره، کار ماست، ما سلام میدونیم کپسول رو دراز بزنیم، قرص رو گرد بزنیم، یه قرص رو ریز بزنیم، یه قرص رو درشت بزنیم، یه شربت رو تلخ بزنیم، گفتم هیچی، یکی نیومده گفت نه. گفتم ببین شما در مورد پزشکی چون مردم اطلاعات هم میدن به اعتماد میکنن بشون، او وقت این همه پیغمبر، انبیا، اولیا آمده آقا نماز صبح 2، نماز ظهر 4، خمس، این چقدر توش اشکال میکنن، چقدر شبهه میکنن، چرا اینجا آهسته است، چرا اونجا ببینید چرایی ما علمامون از قدیم هم کتاب چرایی کم نوشتن، یعنی علل، فلسفه احکام، چرا تو اعتقادات، چرا تو اعتقادات شما وظیفه داری دلایل خداشناسی رو بدونی، دلایل امامت رو بدونی، دلایل نبوت، اما تو احکام وقتی ورود پیدا میکنیم اینطور نیست. لذا عرف الله، خدا رو بشناسه. چجوری بشناسه؟ هر کسی به اندازه خودش. بالاخره نیوتن خدا رو از کرات میشناسه، پاستور از اون ذرات ریز میشناسه، ملا صدرا از برهان صدیقین میشناسه، بو علی از برهان امکان و وجوب میشناسه، او پرزنم از چرخ نخریسی. خدا رو بشناسه و اطاعت کنه. اطاعت از خدا این یک رمز موفقیت. دوم، عرف الشیطان فعصا، شیطون رو بشناسه و مخالفت کنه باش. شیطون شناسی منظورم نیست که جنسش چیه، حالا جنسش از آتیشه، مدلش چیه، بچه هاش چندتان، کجا زندگی میکنه، نه، شیطان شناسی یعنی شناخت حربه های شیطان. قرآن به روشنی، یکی از این دوستان ما کتاب نوشته توی قم به نام همین شیطان شناسی، ابزار شیطان، بابا شیطان میگه چند چیز حربه منه، یکی شهوت، یکی مال دنیاست، یکی ریاسته، یکی حب نساء، بعضی از امور، نساء حرام منظورم نه حلال، بعضی از امور حربه های شیطانه، خودش تو قرآن میگه، قرآن نقل میکنه البته از او، میگه شیطان میگه من از 4 راه میام، من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم، از جلو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ. از امام باقر پرسیدن یعنی چی از جلو، از پشت سر، از سمت راست، فرمود از جلو یعنی قیامت، هی معاد و سبک جلوه میده، مرگ و سبک جلوه میده، اصلا پشت یعنی اولاد، حالا بچه داری، خرج داری، نمیخواد خمسته بدی، نمیخواد مکه بری، از سمت راست یعنی از راه دین، از سمت چپ یعنی دنیا، معاد و اولاد و دین و دنیا، من بین ایدیهم، من خلفهم، ان ایمانهم، من شمائل، این حربه های شیطان، اینم دوتا. پس دومین راه برخورد با نفوذ شیطان شناسی است. شما تو قرآن هم نگاه کنید، اول میگید فمن یکفر به طاغوت، بعد میگید و یؤمن بالله. سوم، من عرف دنیا فرفزها، دنیا رو انسان بشناس. ببینید دنیا منظور این درخت ها نیست، آب نیست، کوه نیست، صحرا، اینا که نعمت خداست. دنیا شناسی یعنی شناخت موقت بودن دنیا، یعنی شناخت کوتاه بودن دنیا، شناخت دائم در دنیا نماندن، اینم سه تا. چهارم، عرف الاخره فطلبها، آخرت هم بشناسه. بالاخره 1500 تا آیه تو قرآن راجع به آخرت، این همه کتاب راجع به آخرته. ما معتقدیم، ما که لایک نیستیم، منکر مبدا و معاد نیستیم، ما مسلمانیم. الان هم تو دنیا میلیاردی مردم معتقد به خدا و معادن، اون جبهه انکار خیلی کمه. ما معتقدیم، من یه وقتی تو مالزی موزه منو بردن برای چینی ها بود، برام جالب بود، چین سرس کرده بود موزه، به هر حال جهنم و بهشت رو ترسیم کرده بودن، خیلی برام جالب بود. عین همین آیات قرآن، با اینکه اون کسایی که اینا درست کرده بودن صاحب یعنی پیرو مذهب بودا بودن، چون ورودیش یه مجسمه بزرگ بودا بود که از کعبه بزرگتر بود، شاید 20 متر طولش بود فقط، چقدر عرضش. وقت وارد می‌شدید درست عین همین چیزی که تو روایات ما هست، مثلا یک کسی درست کردن زبانش دراز بود به خاطر غیبت، یک کسی مثلا آتش از بعضی قسمت‌ها بدنش میاد به خاطر زنا، یک کسی مثلا فرض کنید که چشمش نابینا بود بخواد. بعد تو بهشت همینطور مرغ‌های درست کرده بودن، حالا هورال اینا نشم خیلی نگاه نکردیم، چون خیلی جایز نبود نگاه کردنش، آدم نبود البته مجسمه بود، هورال این درست کرده بودن، قصر، نهر. این جزء مشترکات ادیانه، آخرت رو بشناسه. آقایان عزیز، جوانها، اگر شما یه ماشینی دارید 50 میلیون میارزه، کسی گرفت از شما 1 میلیون بتون داد، کلا سرتون رفت. اگر سکه‌ای که الان نمیدونم چنده، ولی از 6700 تومن پولش یا بیشترم هست، این سکه طلا رو از شما یکی گرفت، سکه کامل رو به شما 1000 تومانی داد، همه دستتون میندازن، حتی بچه‌هایی که افراد که عقلشون هم خیلی کامل نیست. عجب آدم نادونی هستی، سکه داد 1000 تومن گرفت. حالا اگه سکه تو گرفت یه کتکم بهت زد دیگه خیلی بد میشه. پول این بدن شما بهشته، این بهشت رو بدی جاش کتک بخری، جهنم بخری، کلا نیست. امیر المومنین میفرماید لیس لعبدانکم سمنون الا الجنه، پول این بدن بهشته، فلا تبیعوها، به کمتر نفروشید. اگر یک جای مطمئنی کالای شما رو میخره، به یه حقباز دروغگوی دزد دادی کالاتو، همه مذمتت میکنن، روشن هم بودا نه قاطی کنی، بابا خدا داره میخره، شیطان حقبازه بهش نفروش. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالا. پس خدا شناسی، شیطان شناسی، دنیا شناسی، آخرت شناسی. ششم، پنجم، عرف الباطل فاتقاه، باطل رو بشناسی، ازش پرهیز کنی. باطل ها فرق بکنه در هر زمانی، مثلا در زمان حضرت امیر جریان خوارج باطل بود، در جریان زمان امام حسین جریان عمر سعد باطل بود، در زمان امام صادق جریان اسماعیلیه فتحیه باطل بود، در زمان مثلا فرض کنید که امام هادی علیه السلام جریان صوفیه باطل بود. امروز هم جریان های باطل رو باید شناخت، هیچ وقت جریان باطل قطع نشده. و ششم، عرف الحق فتبعه، حق رو بشناسه، حقی که مطابق با واقع، حق یعنی مطابق با واقع، مطابق با حقیقت. به هر حال عرض من امشب ضمن تبریک مجدد این روز به همه شما و ضمن توصیه به پدر و مادرها در تکریم شخصیت جوان، در پاسداشت جوان، امروز صبح هم امروز اشاره کردم تو این جلسه که خدمت عزیزان بودیم یا جای دیگه گفتم یادم نیست، بحث شخصیت. ببینید جوان رو یک باید شناخت، دو باید شخصیت داد، سه باید مسئولیت داد، چهار باید تحقیر نکرد. جوان رو باید به خواسته های منطقیش پاسخ داد. ما مشکلمونه پیغمبر اگرم به جوان ها اهمیت داد دورش جمع شد. ابو سفیان میگفت هازر رجل افسد شبان، این جوان ها ما رو از ما گرفته، اهمیت داد. مکه رو داد دست یه جوان 23 ساله، فرمانده لشکر گذاشت جوان 17 ساله. حالا شعار جوان گرد کشور ما خیلیه، ولی عملا اینطور نیست. جوان باید یک شخصیت داد، مسئولیت داد، تحقیر نکرد، از همه مهمتر خواسته های منطقیش رو. امروز بحث جوانه ما بحث کاره، امروز بحث جوانه ما جهت بحث ازدواجه، امروز بحث جوانهای ما بحث مشارکت در امور هست، حالا یه بخشش به دولت مربوطه، یه بخشش به شعار فایده نداره. جوانها باید بهشون بها داده بشه. حالا بنده نه مسئولیت دارم نه کار دستمه، ولی حداقل به خانواده هام برم، پدر و مادر شما جوانو تحقیر نکن. خیلی جوانها من گله میکنن، میگن شما آخوندو هر چی میرید منبر میگید احترام پدر و مادر، احترام پدر و مادر. راست هم میگن، ما خیلی میگیم. خب یه بارم بگید احترام ما. بابا مگه پیغمبر نفرمود اکرمو اولادکم، بچه‌هاتون رو گرامی بدارید؟ مگه نفرمود اعدلو، بین بچه‌هاتون عدالت داشته باشید، فرق نذارید، داداش بزرگه، کوچیکه، خواهره، یکسان برخورد کنید؟ مگه نفرمود بچه‌هاتون رو بینشون تساوی قائل باشید؟ مگه نفرمود از حق پدر بر اولاد اینه که بچه آداب بیاموزه؟ بالاخره اینا نکاتی است که انتظارات جوانان از جامعه، اینا سرفصل ها، من بحث نمی کنم، انتظارات جوانان از آخوندا، از دولت، از نظام، از پدر و مادر، اینا باید روش توجه بشه. من دیگه به همین میزان، چون ما ده و نیم پرواز داریم، میترسیم بریم هوا ما بپره وقت بمانیم اینجا، صبح هم 8 کلاس داریم دیگه نرسیم بشه. یه چند تا دعا میکنم دیگه انشالله. شال بافان آمدن بسیار خوب. خدایا به آبروی اهل بیت جوانهای ما رو حفظ کن، عقایدشون رو حفظ کن، اونها رو از خطرات محفوظ بدار. خدایا امسال زمینه اشتغال همشون رو فراهم بفرما، امسال زمینه ازدواج همشون رو فراهم بفرما. اونایشون که ازدواج کردن دلهاشون رو با خانواده هاشون با هم گرم بگردان. خدایا طلاق رو تو این کشور به صفر برسان. خدایا اونایی که فرزند میخوان فرزند صالح بهشون نصیب بفرما. کشور ما، رهبر عظیم و شأن ما، محافظت بفرما. جوانانی که بالای چند صد هزار تو این کشور شهید شدن تا این امنیت برا ما بمونه، امشب همه این جوانهای شهید رو سر سفره امام حسین میهمان بگردان. به نبی و آله صلوات.